ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با کمک تکنیکی میرحمد صافی در این برنامه میزبان شما هستیم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد ناپدید شدن بیش از 200 زندانی از محبس ننگرهار که اعضای داعش هم در بین آنها می باشد. پدری که دو فرزند خود را در حمله داعش بر زندان ننگرهار از دست داده و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. در لویه جرگه مشورتی که جمعه آینده برگزار خواهد شد، روند صلح افغانستان هم به بحث گرفته می شود. دو تن از مسئولین امنیتی ولایت لغمان به اتهام فساد اداری به سارنوالی معرفی شدند و چین اقدام امریکا برای خرید اپلیکیشن تک تاک را محکوم کرد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در لویه جرگه مشورتی بر علاوه تصمیم در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان درباره روند جاری صلح هم بحث خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت:
یه مدارش در افغانستان خلق
او میگوید نخست این که مردم افغانستان چگونه صلح میخواهند مهم این است که رئیس جمهور افغانستان و حکومت این کشور صدای نماینده های مردم را بشنود. اجندای دیگر این است که حکومت افغانستان برنامه این کشوفیش را با مردم شریک سازد و نظر آنها را در مورد بشنود. انتظار می رود که لویه جرگه مشورتی به روز جمعه در کابل برگزار شود. رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته در روز نخست عید قربان گفت لویه جرگه مشورتی باید در مورد آزادی 400 زندانی گروه طالبان تصمیم بگیرد. از جمع حدود 5000 زندانی گروه طالبان که آزادیشان در توافقنامه ماه فوریه با آمریکا تعهد شده، 400 زندانی هنوز هم در بند حکومت افغانستان هستند. حکومت افغانستان گفته که زندانیان دوسیه های جرمی دارند. طالبان گفتند اگر زندانیانشان آزاد شود، حاضرند مذاکرات بین افغانان را آغاز کنند. یک مقام قندار میگوید دروازه مرزی میان ولسوالی سپین بولدک و چمن امروز برای رفت آمده هزاران نفر گیرمانده در دو طرف گشوده شده. این را احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندار به رادیو آزادی گفت.
شاوخوا او نیمه بجه در کندهار سپین بولدک دو ایالت.
او میگوید حدود 7:30 صبح دروازه مرزی سپین بولدک و چمن باز شد که تا ختم روز تا 6 شام برای رفت آمد باز خواهد بود. پس از شیوع ویروس کرونا دروازه مرزی از 6 ماه به این طرف برای رفت آمد مسافرین عمدتاً مسدود بوده. این نقطه مرزی هفته گذشته شاید حدود 4 ساعت درگیری میان نیروهای افغان و پاکستان بود. به اساس گزارش درگیری زمان آغاز شد که صدها مسافر گیرمانده در سپین بولدک در اعتراض به بسته شدن مرز چمن بر تأسیسات پاکستان هجوم بردند و بخشهایش را به آتش کشیدند. اما بر اساس یک خبر دیگر، یونس محمد معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت که دروازه مرزی سپین بولدک چمن هنوز هم برای صادرات و واردات مسدود است. او افزود که مسدود بودن این دروازه به تاجران افغان خساره زیاد رسانده. آقای محمد افزود که در حال حاضر 10 موتر باربری در این مرز متوقفند. مقام ها در ولایت لغمان از معرفی 2 مقام ارشد امنیتی به لوی سارنوالی خبر میدند. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان امروز بر رادیو آزادی در مورد گفت:
دولت شاه ولسوالی امنی قماندان او دمیلی اردو د ټولی قماندان.
او میگوید قماندان امنی ولسوالی دولت شاه و قماندان ټولی اردوی ملی از وظایفشان برکنار و به سارنوالی معرفی شدند. آنها به دست داشتن در فساد اداری متهمند که نهادهای عدلی و قضایی در موردشان تصمیم خواهد گرفت. متهمان در مورد تا هنوز چیزی نگفتند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، مقدار از سلاح و مهمات که چند پیش در ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان به دست نیروهای امنیتی افتاده بود دوباره به فروش رسیده. اکنون هم از منطقه و جهان. بر اساس یک گزارش سری سازمان ملل متحد، برخی کشورها به این باورند که کوریای شمالی گام مهم را در برنامه هسته‌ای خود برداشته و احتمالاً قادر شده تجهیزات اتمی را کوچک و قابل نصب بر کلاهک راکت های بالستیک سازد. خبرگزاری های رویترز و دی پی جرمنی به گزارش سری که از سوی هیئت مستقل از آگاهان ناظر بر اجرای تحریم های ملل متحد علیه پیونگ یانگ تهیه شده دست یافتند. این گزارش دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرده شده. این گزارش بدون ذکر نام کشور گفته که 6 مورد آزمایش پیشین کره شمالی احتمالاً به توانایی کوچک سازی تجهیزات اتمی انجامیده است. در بخش از این گزارش آمده که پیونگ یانگ به برنامه هسته‌ای خود از جمله در زمینه غنی‌سازی یورانیم در سطح بالا و تولید یک ریاکتور ادامه داده. کره شمالی تا هنوز در مورد این گزارش واکنش نشان نداده و چین تلاش آمریکا برای خرید شرکت اپلیکیشن تیک تاک را محکوم کرده. یک شرکت چینی مالک این اپلیکیشن است که به خاطر تهیه و تماشای ویدیوهای کوتاه به کار برده می شود. شرکت اپلیکیشن تیک تاک اخیراً تحت ارزیابی کمیته سرمایه گذاری های خارجی امریکا قرار گرفت. مقام های امریکایی گفتند این شرکت اطلاعات سری کاربران را با دولت چین شریک می سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز ضرب الاجل 6 هفته ای را به شرکت تیک تاک تعیین کرد تا فعالیت های خود در امریکا را بفروشد. ترامپ گفت که مخالف خریداری این اپلیکیشن از سوی شرکت امریکایی مایکروسافت نیست. اما وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در پیکین گفت این اقدام آمریکا در تضاد با سازمان تجارت جهانی قرار دارد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. گزارش در مورد ناپدید شدن بیش از 200 زندانی از محبس ننگرهار که افراد داعش هم شامل آن است. آیا این حمله نشان دهنده افزایش فعالیت داعش در افغانستان می باشد؟ سخنگوی ریاست جمهوری می گوید
در هر جایی که موجودیت گروه و یا هر گروه توریستی احساس شود، نیروهای امنیتی ما در برابرشان بی‌تفاوتی نخواهند کرد.
اما بعضی تحلیلگران نظر دیگر دارند. یک تن از آنها گفت
عملاتی که در جلال‌آباد انجام شد و عملاتی که در دیگر نقاط کشور انجام شده نشان می‌گیرد فعالیت‌های داعش در افغانستان.
پدری که 2 فرزند جوان خود را در حمله بر محبس ننگرهار از دست داد. استخراج غیر قانونی و غیر مسلکی سنگ‌های گرانبها در کاپیسا. در مسائل جهانی با همگیری ویروس کرونا سرنوشت مکاتب با رسیدن فصل نو تعلیمی در چه حال است؟ 10,000 تن زغال سنگ معدن آبخورک سمنگان استخراج شده و سال هاست که انبار مانده و با بازار انتقال نشده است. یک کارمند این معدن می گوید
استخراج داره، انتقالاتش شروع نشده دیگه. 80,000 تن زغال است فعلا. سرش هم دیگه علاوه شده رئیس دیگه.
از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. منابع در ولایت ننگرهار میگویند در جریان حمله مهاجمان مسلح بر زندان این ولایت 200 زندانی ناپدید شدند که بیشتر آنها اعضای گروه داعش بودند. مقام های محلی میگویند در این زندان اعضای داعش هم زندانی بودند و شناسایی زندانیان ناپدید شده آغاز شده است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک روز پس از حمله به زندان ننگرهار منابع میگویند 200 زندانی ناپدید هستند و باور بر این است که فرار کرده باشند. هرچند مسئولان ولایت ننگرهار میگویند این موضوع در دست بررسی است، اما یک منبع به رادیو آزادی گفته که بیشتر زندانیان ناپدید شده اعضای گروه داعش بودند. مقام های محلی تایید میکنند که در این زندان اعضای داعش هم زندانی بودند، اما درباره شمار آنها و زندانیان ناپدید شده داعش اظهار نظر نمی کنند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار رادیو آزادی گفت این موضوع باید بررسی شود.
چرا یک تعداد زندانیان نیستند؟ حالا یک تحلیل هم لازم است که روشن شود، اما در محبس در کنار داعش، طالب و مجرمان دیگر هم بودند.
ترڅنګ نور جرمونو والا بندیان.
مسئولیت حمله روز یکشنبه به زندان ولایت ننګرهار را گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفته و گفته است که مهاجمان این گروه توانستند که با این حمله اعضای این گروه را از زندان بیرون کنند. هرچند حکومت افغانستان گفته که گروه داعش در این کشور شکست خورده است، اما حالا باز از بررسی ها درباره فعالیت این گروه سخن میگوید. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور میگوید:
وضعیت شرق بدون شک ما دوباره بررسی خواهیم کرد. در هر جایی که موجودیت یک گروه و یا هر گروه توریستی احساس شود، نیروهای ما در برابرشان بی‌تفاوتی نخواهند کرد.
از سوی همشماری از خانواده های زندانیان میگویند از سرنوشت نزدیکان زندانی خود خبر ندارند. ذوالفقار و امان الله میگویند:
ما در غزوی بندی و اوس نه مړی معلوم ده، نه ژوندی معلوم ده، نه بندی معلوم ده. او زه غزوی زه پوښتنه کوم چې دغه اوس موږ د زړه صبر
دلته راغلی یم، تر زمې دا بندي و او اوس نه مړی معلومیږي او نه ژوندی معلومیږي.
عصر پریروز 11 جنگجوی گروه داعش به زندان ننگرهار حمله کردند. آنها 21 ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در این رویداد 25 نفر کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند که شامل افراد غیر نظامی، ماموران امنیتی و زندانیان بودند.
مشتبه پتنگ وزیر پیشین داخلی افغانستان میگوید هنوز هم داعش یک تهدید برای امنیت افغانستان است. وی با اشاره به حمله روز گذشته بر زندان ننگرهار گفت که هرچند مقامات امنیتی از شکست داعش در جبهات جنگ افغانستان سخن میزنند، اما این گروه هنوز هم فعالیت دارد. فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای را با آقای پتنگ انجام داده و نخست از وی در رابطه با فعالیت داعش در افغانستان پرسیده است.
هنوز هم تهدید بزرگی در افغانستان داعش است. گرچه ما همیشه از مفاسدات خود در مصاحبه های خود یا در رسانه های خود دوستای محترم ما از شکست داعش سخن میگه، بله در جبهات مختلف شکست خورده و در جبهات مختلف بسیار هنوز هم اکتیف است و فعلا شما دیروز دیدین که حملاتی که در جلال آباد انجام شد و حملاتی که در ساحه در دیگر نقاط کشور انجام شده نشات میگیره از فعالیت های داعش در افغانستان، ولی بسیار به شکل مرموزش که آدم نمیفهمه که یا جنگ نیابتی باشه یا توسط طالب شده یا توسط داعش، ولی زیادتر گمان به این میره که در این عملات داعش نقش برازنده خود داشته باشه و بسربازگیری و تبلیغات در افغانستان فعلا شدت داده به فعالیت خود.
سلامت باشین پتنگ صاحب، آیا کدام رابطه بین طالب و داعش به باور شما وجود داره؟
بله، طالبا و داعش ها در یک قسمت با هم هماهنگ هستند. آن در طالبا که خلاف پروسه صلح در افغانستان هستند و بنیاد گذار هستند یا بنیادگر هستند، افراطی هستند و نمیخواهند مسائل افغانستان از طریق صلح حل شود. اون عده طرفدار داعش است و میشه که پیوسته با او همکاری داشته باشه. اگر پروسه صلح در افغانستان پیش میرم، بعد از او یک تعداد با عنوان ناراضی از صفوف طالبا دور خواهد شد و به صفوف داعش میپیونده.
پتنگ صاحب، داعش فعلا چی فکر میکنین که از طرف کی تمویل میشه که قدر یک حمله بزرگ در شهر جلال آباد بالای یک زندان انجام میده؟
در مجموع تروریسم از یک منطقه، از یک نقطه آب میخوره. اما کسایی که فایر بخش تروریسم و القاعده را حمایت میکنه، داعش هم با آباد گستردهش نه تنها در افغانستان، در هر منطقه که وجود داره حامی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داره.
و پتنگ صاحب، چنانچه که شما هم گفتین همواره ارگان‌های امنیتی و دفاعی از سرکوب داعش و حتی که میگن کاملا ای از بین رفته در افغانستان سخن میزنه، اما باز هم ای از گوشه و کنار افغانستان سر بلند میکنه، شما چی فکر میکنین که ضعف در کجاست که هنوز هم اینا فعالیتشان در افغانستان آنقدر وسیع است که همچو عملات بزرگ انجام میتن؟
ضعف ما در مجموع در سطوح رهبری نیروهای امنیتی و ارگان‌های کشفی ماست. و چیزی که خوشایند است برای مردم افغانستان، برای داعش بسترهای مناسب در افغانستان ندارن بر رقم کشورهای دیگه. مردم افغانستان به یک روحی دیگه هستن و مثلا در عراق و در دیگه جایی که داعش فعالیت داشتن روحی دیگه در اونجا وجود داشت و در افغانستان روحی دیگه موجود داره. در افغانستان فعالیتاش وجود خواهد داشت دیر وقته، ولی آنچه که میخوایم به عنوان موفقیت داعش در افغانستان چیزی داشته باشه، موفقیت بزرگ را کمایی نخواهد کرد. طرح کې در افغانستان مردم زیاتر خلاف روحیه داعش نسبت به طالب هستند.
و یک مسئله دیگه پتنگ صاحب، کمی یک جا شدن البته احتمالاً طالبان ناراضی با داعش، چقدر سبب تقویت از این گروه میشه و چقدر تهدید میشه بر افغانستان، بر امنیت افغانستان؟
برای من جای نگرانی است. زمانی که بعد از صلح، اگر ما صلح پایدار نکنیم که تمام طرفهای درگیری جنگ ناراضی بسازیم و افغانستان را از طریق صلح به آرام تبدیل نکنیم، خواهی نخواهی به افغانستان باید بحران گرنه بودیم به جنگ دیگه که تحمیلی باشه به مردم افغانستان، که او پروژه داعش باشه تقویه خواهد شد. آن طالبایی که از پروسه صلح ناراض است و یا ماموریتن نمطور وظایف بر از خاص داده شد که از توسط حامی منطقوی و امسای ما که از طور از صفوف طالبا یا ببره یا به طالبا قطع رابطه بکنه و به داعش بپیونده، افغانستان درگیر یک جبهه جنگی دیگه خواهد بود.
صحبت بود با مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخلی افغانستان.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حمله دیروز مهاجمان انتحاری وابسته به گروه داعش به زندان ننگرهار نشان داد که امنیت در این شهر تا چه حد آسیب پذیر است. موقعیت زندان در بین خانه‌های مسکونی این باور را بیشتر تقویت کرد که ساکنان محل در اطراف زندان 21 ساعت را با ترس و نگرانی سپری کردند. از 25 کشته و 48 زخمی این رویداد، بیشتر آنها غیر نظامیان و ساکنان این محل بودند. دو نفر از زخمیان فرزندان یوسف خان بودند. پسران نوجوان او هنگام بازگشت از کار زخمی شدند و یک خواهرزاده‌اش کشته شد. نسیم شفق در این باره گزارش می تهیه کرده است که با صدای یوسف خان آغاز می شود.
صدای یوسف خان، پدر جهانزیب و شاکر، که در حمله اعضای داعش به زندان ولایت ننگرهار زخمی شدند. او میگوید که فرزندانش در روز سوم عید پس از جمع‌آوری آهن‌های کهنه و فرسوده، حین برگشت به خانه قربانی این رویداد شدند. یوسف خان از پسران نوجوانش در شفاخانه ننگرهار مواظبت میکند. او میگوید این کودکان فرزندان من هستند، فقیر هستیم و به دنبال لقمه‌نان برآمده بودیم. روزی که به محبس حمله شد، فرزندان 13 و 14 ساله من هدف قرار گرفتند. پسر خواهرم که 16 سال عمر داشت در این حادثه کشته شد. فرزندان من در پیدا کردن نفقه خانواده با من همکاری میکردند، اما متاسفانه معلول شدند. یوسف خان میگوید که فقیر و تنگ دست است و در روزهای عید نیز در مزرعه در ولسوالی بتیکوت ولایت ننگرهار مشغول کار بود. او میگوید که یک روز پس از حمله آگاه شد که پسرانش زخمی شده اند.
من فردای همان روز آگاه شدم. نزد یکی از همسایه ها رفتم و 500 افغانی قرض گرفتم. آمدم و دیدم که دو فرزندم زخمی شدند. حالا نیز پول در کیسه ام ندارم و گویا ملنگ هستم. جهانزیب، پسر 13 ساله و شاکر 14 ساله، در شفاخانه ولایتی ننگرهار بستری هستند. جهانزیب در مورد وقوع این رویداد میگوید:
به دنبال جمع کردن آهن کهنه برآمدم. روز عید بود. زمانی که به طرف خانه می رفتیم انفجار شد. کسی به من گوشت قربانی داده بود. گوشت و آهن کهنه جمع کرده بودم. همه پراگنده و پاشان شد. زمانی که چشم خود را باز کردم در شفاخانه بودم.
مهاجمان شام روز سوم عید به زندان ولایت ننگرهار حمله کردند و 21 ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند. در این رویداد 25 تن کشته شدند و 48 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولان امنیتی گفتند که 20 غیر نظامی از جمله کودکان، 2 نظامی و 3 زندانی مشمول کشته شدگان این رویداد بودند. مسئولیت حمله به زندان ننگرهار را گروه داعش بر عهده گرفته است.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت، دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
منابع محلی در ولایت کاپیسا می گویند سنگ‌های قیمتی در ولسوالی کوهبند این ولایت به صورت غیر قانونی استخراج می شوند. کارشناسان معدن می گویند استخراج غیر قانونی برای معدن زیانبار و برای کسانی که استخراج می کنند خطرناک است. مردم خواستار استخراج قانونی این معدن شدند. احمد حنایش گزارش می دهد.
معادن سنگ‌های قیمتی در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا مایه امید مردم است، اما استخراج غیرقانونی نگرانی آنها را برانگیخته است. شماری از مردم دست به استخراج غیرقانونی زدند. میرسعید حمیدی از ساکنان این محل میگوید:
کوبندو هم معدنیات است، مثلا از چیزایی که دیده شده، کامرین دیده شده، گاگای بیروج هم دیده شده و همسال آثار علایم مزید سر دیده شده، اما تا حال روی ازیا کار نشده، نه از طرف دولت کدام سرمایه گذاری و کاری شد. مثلا کاوشای کردن به اندازه کم، یک چند متری که کم و بیش کار کرده مردم، از اون چیزی بدست نآورده که مثلا بتونه با او کاری بکنن که معدن کارش دوام بتن و یا افیات بیشتر کنن. بیروج علایمش بسیار دیده شده، گرانیت دیده شده و ده ها مواد مدنی در مجموع که مرز با پنشیر داره نیکوها.
شماری در کاپیسا به این باورند که اگر دولت برنامه استخراج قانونی معدن را با همکاری مردم روی دست بگیرد، هم زمینه اشتغال فراهم می شود و هم درآمد دولت افزایش خواهد یافت. فرشید در شهر محمود راقی، مرکز ولایت کاپیسا:
این کسایی که در این معدن ها کار میکنن یا تجربه کافی ندارن، مثلا اما یک کار را جستجو میکنن که یک اثر یا نشان ازی بدست میارن، اما به یک نتیجه خاص مثبت نمیرسن که هم بر ازی ها کار بتا، یعنی چیز مثبت بدست آورده نمیتونن. پیشنهاد طرح مایی است که می معدن هایی که ما داریم باید حکومت بر ازی ها توجه کنه، بر ازی بودجه تخصیص بده تا که هم مردم بتونن یک اشتغال زایی بر مردم شون بر دولت حکایت شون.
مسئولان ریاست معادن ولایت کاپیسا میگویند این اداره میتواند با متقاضیان استخراج این معادن با آنها قرارداد رسمی امضا کند. عزیزالله رئیس معادن این ولایت در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دوائر معدنی، سنگ مرمر، سنگ شیشه و در ولسوالی تگاب، سنگ مرمر در ولسوالی کوبندا در آب گذیده، سنگ تزینی در ساعت نام ولسوالی تگاب مفتد داره، بعض وقتا با استفاده از رسط یا از طرح مخالفین استخراج میشه. در ساعت ولسوالی کوبندا هم سنگ مرمر و سنگ کواسیتا موجود است که رای شرکت ها در قماندی نشان هم کنجا بیان در طریق قانونی استخراج کنند تازاد جا، ولی مردم محل هم را قماندی زیاد دارند که هم زمینی کار برشان مسئله شوام از نگاه روش اقتصادی و حساب برشان سهولت فرام شود. یک مقدار مشکلات در بخش مقاعدار موجود بود قبلن سالو و حل شده است. مردم می دانند که بین با وزارت مادن یا با مرس مادن در قاعدات من و بشکل قانونی و استخراج و از این نفعه برند.
استخراج خودسرانه مواد معدنی و سنگ‌های قیمتی از دیر زمانی در برخی از ولایت‌های شمال کابل رایج است. مسئولان ریاست معدن ولایت کاپیسا می‌گویند در ولسوالی‌های ناامن این ولایت مخالفان مصالح دولت معدن را به صورت غیر قانونی استخراج می‌کنند.
تاجران و صنعتگران هرات می‌گویند که به دلیل تهدیدات امنیتی سالانه بخشی از سرمایه خود را صرف تامین امنیت شخصی میکنند و بیشتر از این توان پرداخت هزینه سنگین برای محافظ، موترهای زرهی و کمره‌های امنیتی را ندارند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
بیشتر تاجران و صنعتگران هرات از ترس ناامنی و آدمربایی بخشی از سرمایه خود را صرف استخدام محافظ و خرید موتر زرهی میکنند. احمد سید صدیقی تاجر سرشناس هراتی است. او 40 سال سن دارد. در زمینه واردات نفت و گاز، کود کیمیایی و هتلداری سرمایه گذاری کرده است. امنیت جانش برایش مهم است. به همین دلیل بخشی از سرمایه خود را صرف تامین امنیتش می کند.
در قسمت اختطاف و اینا طبعا نگرانی های هست و تاجر و سرمایه گذار باعث از این میشه که برای خود محافظ امنیتی داشته باشه و محافظ امنیتی هم بس مالی از او یک مسئله فنگفته داره. پس فلحاظا تقاضای ما از حکومت محلی و نیروهای شجاع امنیتی است بخاطر تامین امنیت هرات کوشش کنن.
آدم ربایی و سرقت مسلحانه از چالش‌های عمده امنیتی در راستای فعالیت تاجران هراتی است. شمار زیادی از تاجران و صنعتگران به دلیل نبود ناامنی افغانستان را ترک کردند. نقیب الله حکمل در زمینه تولید قطعات موترسایکل در حدود 4 میلیون دلار در هرات سرمایه گذاری کرده. او از حکومت می خواهد که در راستای تامین امنیت اقدام کند تا نیاز به گماشتن محافظ و استفاده از وسایل زرهی نباشد.
سالانه مصرف امنیتی خود ما شرکت ما تقریبا سالانه 10 لک افغانی میشه که گارد هستن، وسایل هستن، دیگه تجهیزات هستن. ولی یک سال ما بتانی به دو سال، سال دیگه مجبور هستیم کشور را ترک کنیم، سرمایه خود را ببریم به دیگه کشور.
موجودیت شرک صنعتی بندرهای اسلام قلعه و ترغندی و ظرفیت‌های کلان اقتصادی هرات را به کانون توجه صنعتگران و تاجران در افغانستان مبدل کرده است. احمد سید عظیمیان معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات تاکید دارد که برای تاجران در اوضاع بد اقتصادی کنونی هزینه تامین امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار کمرشکن است.
با ناتوانی دولت و خراب شدن بیشتر امنیت، قسمت اعظمی از وقت و انرژی و پول تاجر برای تامین امنیت شخصی خود و خانواده از او صرف میشه. سالانه میلیون ها افغانی صرف هزینه های تامین امنیت میشه که در اصل وظیفه دولت است.
کمبود نیروی امنیتی در هرات همواره از نگرانی های جدی بوده است. اما با آن هم عبیدالله نورزی فرمانده پلیس هرات تاکید میکند که از هیچ تلاشی برای مبارزه با آدم ربایی و ناامنی دریغ نخواهد کرد.
همی که دلیل که اختطاف سطحش پایین آمد و اونا در یک مسئولیت بسر میبرند واضح هست که همی انشالله پلیس هرات در تامین امنیت تمام شهروندان و خاصتا سرمایه‌دارا انشالله که کوشا هست و فعالیت خود را گسترده میسازد.
تامین امنیت نیاز اساسی رشد سرمایه گذاری است. تاجران هراتی تاکید دارند که اگر حکومت امنیت آنها و سرمایه آنها را تامین کند، حاضر هستند که سرمایه خود را از خارج به افغانستان برگردانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
با آنکه همگیری ویروس کرونا در جهان ادامه دارد، شماری از کشورها تلاش دارند دروازه های مکاتب را برای شاگردان باز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که مکتب ها باید دوباره باز شوند. در مکزیکو 30 میلیون کودک درس هایشان را در اواخر ماه آگوست از طریق آنلاین آغاز خواهند کرد. در جرمنی دیروز ده ها هزار شاگرد به مکتب رفتند. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
با شیوع همگیری ویروس کرونا و وضع محدودیت ها به خاطر جلوگیری از آن، شماره از کشورهای جهان در تلاشند که چگونه اطفال را میتوان دوباره به مکاتب فرستاد. با آنکه شماره از کشورها این همگیری را مهار کرده اند، اما از برگشت دوباره آن نگرانی دارند. در حالی که ایالات متحده با 4.7 میلیون مورد ابتلا به ویروس کرونا بیشترین آسیب را از این همگیری در سطح جهان دیده و شیوع آن در شماره از ایالات آمریکا افزایش یافته، اما مسئولان آموزش این کشور روی شیوه های مختلف بازگشایی مکاتب کار میکنند. دکتر آنتونی فاوچی، کارشناس ارشد بیماری های عفونی در ایالات متحده آمریکا، دیروز 3 آگوست گفت وی از برگشت اطفال به مکاتب حمایت میکند، اما این مسئله وابستگی به شرایط منطقه دارد. به گفته ای آقای فاوچی، در گام نخست باید تلاش شود که مکاتب برای تدریس حضوری باز شوند، اما اگر شیوع ویروس کرونا در منطقه زیاد باشد، معقول نخواهد بود که اطفال به مکاتب فرستاده شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی بازگشایی مکاتب فشار آورده و با آنکه تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور حدود 155 هزار تن گزارش شده، وی بازگشایی مکاتب را به یک موضوع مهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر تبدیل کرده است. با آنکه نگرانی های از شیوع دوباره همگیری ویروس کرونا در جرمنی وجود دارد، اما دیروز 3 آگوست ده ها هزار شاگرد با پایان رخصتی های تابستانی در یکی از ایالت های شمالی این کشور به مکاتب برگشتند. از ماه مارچ به این سو این نخستین بار است که در یکی از 16 ایالت جرمنی شاگردان به مکتب می روند. در کشورهای آمریکای لاتین که شیوع همگیری ویروس کرونا به شدت ادامه دارد، تقریبا همه تدریس از طریق صنوف آنلاین و یا تلویزیون پیش برده می شود. مکزیکو که با تعداد مرگ و میر حدود 48 هزار تن در نتیجه همگیری ویروس کرونا در زمره کشورهایی است که شدیدترین آسیب را از بیماری کووید 19 دیده، اعلام کرده است که بیش از 30 میلیون کودک مکزیکویی سر از تاریخ 24 آگوست دروسشان را از طریق آنلاین آغاز خواهند کرد. در کشور بولیویا حکومت قبلا پایان سال تعلیمی را اعلام کرده، گفته است تضمین آموزش از راه دور در این کشور که بیشتر مناطق روستایی آن به اینترنت دسترسی ندارند غیر ممکن است. بر اساس معلومات سایت ورلد میترز، تا اکنون تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در سطح جهان حدود 18.5 میلیون تن و مرگ و میر ناشی از آن بیش از 697 هزار تن بوده است. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید در لویه جرگی مشورتی بر علاوه تصمیم در مورد رهایی 400 زندانی گروه طالبان درباره روند جاری صلح هم بحث خواهد شد. انتظار می رود این لویه جرگه به روز جمعه در کابل برگزار شود. یک مقام قندار گفته دروازه مرزی میان ولسوالی سپین بولدک و چمن امروز برای رفت آمد هزاران نفر گیر مانده در دو طرف گشوده شده، اما یونس محمد معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که این دروازه هنوز هم برای صادرات و واردات مسدود است. مقام ها در لغمان گفتند که دو تن از مقام های ارشد امنیتی این ولایت به لوی سارنولی معرفی شدند. قماندان امنی ولسوالی دولتشاه و قماندان توله اردوی ملی این دو تن شناسایی شده. بر اساس یک گزارش سری سازمان ملل متحد، برخی کشورها به این باورند که کوریای شمالی گام مهم را در برنامه هسته‌ای خود برداشته و احتمالاً قادر شده تجهیزات اتمی را کوچک و قابل نصب بر کلاهک راکت های بالستیک سازد. و چین تلاش امریکا برای خرید شرکت اپلیکیشن تک تاک را محکوم کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. برنامه زن و زندگی و برنامه تنزیه مربای مرج. اما پیش از نشر این دو برنامه مطلب هم داریم. برای بیش از 80 هزار تن زغال سنگ معدن آبخورک ولسوالی رویدو آب سمنگان بازار فروش پیدا نشده و سال هاست که انبار شده. ارزش این مقدار زغال سنگ به بیش از 360 میلیون افغانی میرسد. مقام های محلی دلیل عدم فروش را پاکشیدن شرکت قراردادی میدانند که مسئولیت انتقال را به عهده داشت. آنها میگویند قرارداد با این شرکت را فسخ خواهند کرد. جزئیات بیشتر از بشیر احمد غزالی.
زین الله یک کارمند این معدن میگوید استخراج زغال سنگ از معادن آبخورک جریان دارد ولی فروش ندارد و مانند کوه این طرف و آن طرف انبار شد.